بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. و کذالک نصرف الآیات وليقول درست ولنبینه لقوم یعلمون. خلاصه بحث درباره عمومیت خالقیت ذات اقدس اله این شد که هر انسانی مسئول کار خود هست، چون با اختیار خلق شد و اختیار و اراده انسان در طول علل او قرار می گیرد بر تقریری که تقریب بشود. منتها بعضی از این تقریرها و تقریبها متوسط است، بعضی دقیق است و بعضی ادق و سیه، از اون جهت که نقص است و این در تحلیل به امر عدمی و فقدان برمی گردد، به ذات اقدس اله ارتباط پیدا نمی کند. چون که در آیات سوره مبارکه نساء مشخص شد که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. چون از ذات اقدس اله از اونجا جز خیر و کمال وجودی چیزی تنزل نمی کند، هرگز نقص و فقدان به ذات اقدس اله بر نمی گردد. و این انسان است که اون کمالات وجودی را هدر می دهد. مثل این که اگر کسی در صحنه نفس خود اشخاصی را ایجاد بکند که یکی عادل است و دیگری ظالم، یکی مظلومانه کشته می شود و دیگری ظالمانه می کشد، در صحنه نفس اون چه یافت شد صور علمی است و همشون علمن. نفس انسان که این صور را در خود ایجاد کرده است، نفس ظالم و قاتل نیست، گرچه انشاء کننده و آفریننده صور قاتل و ظالم است. نفس به ظلم و قتل متصف نخواهد شد، به علم متصف می شود که حسن است، به احاطه و ادراک علمی متصف می شود که حسن است، اما به نقص، به ظلم و مانند آن متصف نخواهد شد، با اینکه همه اینها جز منشآت نفس هست. بنابراین هم آیات سوره بارک نجم که دارد و ان لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا در جای خود محفوظ است، و هم عمومیت خالقیت ذات اقدس را محفوظ است. عمدان است که اختیار انسان در تمام بحث ها باید محفوظ بماند. یعنی اگر خداوند جمادها را مثل خاک و معادن زیر زمین و امثال اونها را آفرید، و اگر گیاهان را آفرید، و اگر حیوانها را آفرید، و اگر انسانها را آفرید، همه را با مبادی و علل و عوامل خاص اونها آفرید، و اگر خاک حرکت و تلاشی دارد و به صورت معدن زغال یا معدن طلا در می آید، اون مبادی خاصه خود را طی میکند و به اون هدف میرسد، و اگر یک گیاهی با جذب مواد غذایی بارور میشود، با اون استمداد از مواد خاص خود و مبانی خاص خود رشد میکند. حیوان هم این چنین است، انسان هم این چنین، و خداوند همه اینها را با مبادی خاص اینها آفرید و به اعمال اینها از راه مبادی اینها علم دارد. الان چهار تا کاری که این چهار موجود کردن، یعنی خاکی که سیر کرد لر شد در بدخشان یا عقیقاً در یمن، این مال خاک. گیاهی که با جذب مواد غذایی به صورت درخت سیب و گلابی در آمد یا به صورت هنزل. حیوانی که به صورت بلبل و قمری در آمد یا به صورت مار و عقرب در آمد. انسانی که از راه مبادی اختیاری خودش یا کمیل ابن زیاد نخعی شد یا حارث ابن زیاد نخعی که هر دو برادرن، یکی جزء اشقیا می شود و دیگری جزء اتقیا. هم اون که شقی شد می تواند تقی بشود، هم این که تقی شد می تواند شقی بشود. یکی می شود کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب خاص سر وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی می شود حارث ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. بنابراین اگر چونچه این روایت و این حدیث شریف چندین بار سوال شد و چندین بار جواب داده شد، بنابراین اگر کسی درباره این چهار موجود فکر می کند، با همه مبادیش باید بحث بکند. ذات اقدس اله هم کار اون خاک را که معدن می شود می داند، هم کار اون گیاهان را می داند، هم کار اون حیوانات را می داند، هم کار اون انسان‌ها را می داند. بما لهم من المبادی، و هم را با مبادی خاص اونها تدبیر و اداره می کند. منتها رابطه ذات اقدس اله با اشیا چگونه است، طبق این تقاریب و تقاریر گوناگون بحث شده، وگرنه این کثرت محفوظ است، اختیار محفوظ است، حسنات به دلیل اینکه کمالات وجودی هن و نعمت هن، هم من عند الله هن و هم من الله، ما بکن من نعمتن فمن الله. سیئات از اون جهت که به فقدان و نقص و اعدام برمیگردن، مبدع عالی نخواهند داشت، از انسان و امثال انسان بالا نمی روند. قهرن و ان لیس الانسان الا ما سعا در جای خود محفوظ است، و ان سعیه و سوف یرا در جای خود محفوظ است. و تتمیم بحث به عهده همون آیات سوره مبارکه نساء که مفصل تر از اینجا گذشت، که در اونجا فرمود ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من حسنت فمن نفسک. اونگاه قبلا فرمود بود قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، همه من عند الله هن، ولی حسنات گذشته از این که من عند الله هست، من الله هم هست. سیئات فقط من عند الله هست، من الله نیست. فرق این که چرا من عند الله هست ولی من الله نیست، تو اون آیات سوره مبارکه نساء گذشت. اما اینجا که فرمود خداوند به هر شیء وکیل است، اون چه که در جاهلیت حکم میکرد، همون رسوب تفکر اسرائیلی و امثال اسرائیلی بود که مادیت بود. اگر اینا میشیدن ذات اقدس اله مبدع عالم است، فش میکردن یه موجود مادی است که با حس مادی قابل درک است، و اگر سخن از فرشته ها و نزول فرشته ها و وحی و دریافت وحی و نبوت و رسالت و نزول کتاب الهی بود، فش میکردن به نحو عادی و مادی است که بر اونا هم نازل میشود. و اگر جریان معاد بود، حیات بعد از مرگ بود، فکر میکردن که مرده ها که در قبرستان ها دفن شدن دوباره بر میگردن به دنیا، در همین دنیا زنده میشود. لذا در این سه مقطع اصلی که اصول دین را تشکیل میدهد، اشکالات اونا که در قرآن کریم بازگو شد و جواب داده شد، برمی آید که تفکر اونها تفکر مادی بود. اینا می گفتن به این که اگر خدای هست ما باید ببینی، اگر ملائکه هست ما باید ببینی، اگر ملائکه نازل می شوند خب بر ما هم نازل می شوند، اگر وحی نبوتی هست کتاب آسمانی نازل می شود خب بر ما هم نازل می شود، نازل می شود، اگر حیات پس از مرگ هست پس نیاکان ما و گذشتگان ما چرا بر نگشتند. خب همونطوری که فرعون و درباریان فرعون به وجود مبارک موسی و هارون علیه السلام گفتن به این که چرا گذشتگان بر نگشتند، اینا فهمود که علم ها فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا. نمونه این که تفکر اونها تفکر مادی بود و جاهلی این است که در سوره مبارکه اسراء آیه 92 مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین میگفتند، میگفتند که او تأتی بالله والملائکه قبیلا، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله رو مقابل ما بیاری. قبیل یعنی مقابل، فرشته را در مقابل ما قرار بدی، رو در روی ما که او رو ببینیم. او تأتی بالله قبیلا والملائکه قبیلا، اینا قبیل ما باشن، مقابل ما باشن، رو در روی ما باشن که ما اینها رو ببینیم. چنین که در سوره مبارکه فرقان آیه 21 هم مشابه این معنا رو داشتن، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا، خب اگر ملائکه بر تو نازل می شود چرا بر ما نازل نمی شود، ما باید خدا رو ببینیم معاذ الله، ملائکه هم بر ما نازل می شود. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینها فرمود لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ذات اقدس اله که اصلا دیده نخواهد شد نه در دنیا نه در حالت احتضار و برزخ و نه در قیامت، اما ملائکه را در حالت برزخ و احتضار و قیامت خواهند دید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم عدن للمجرمین و یقولون حیجا محجورا، البته ملائکه را دیگه با چشم دنیایی نخواهند دید، وقتی وارد برزخ میشوند میبینند. چون ذات اقدس اله فرمود خداوند را بپرستید او وکیل شماست، برای اینکه اونا فکر نکنند وکالت این چین است که موکل بتواند با ادراک مادی با وکیلش در ارتباط باشد، فمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، شما کسی را به عنوان حفیظ و وکیل و ولی و سرپرست لازم دارید که محیط به شما باشد، از کار شما با خبر باشد، یک به شما لطیفانه و مهربانانه فیض برساند، دو چنین موجودی هم نباید دیدنی باشد، چون اگه دیدنی باشد دیگر اون قدرت رو ندارد، همه جا حضور داشته باشد، در همه شرایط باشد، در قلب شما حضور داشته باشد و نیازهای درونی شما را بفهمد. در اینجا چهار مطلب به عنوان دلیل و مدعا ذکر شده است، دو مطلب به عنوان مدعا، دو مطلب به عنوان دلیل. اون دو مطلبی که به عنوان مدعا است، یکی جزء اوصاف سلبیه خدای سبحان است، یکی هم به عنوان اوصاف وصف ثبوتی. وصف سلبی حق تعالی است که لا تدرک الابصار، ابصار او را درک نمی کنه. وصف ثبوتی آن است که وهو یدرک الابصار. این دو مطلب، این وهو اللطیف الخبیر هم دو مطلب میشه چهار مطلب. معمولا اسمای حسنایی که در پایان هر آیه هستن دلیل محتوای اون آیه، یعنی مثلا آیه اگر مضمونش توبه و انابه است، ذیل آیه این گونه از اسمای حسنا ذکر می شود که ان الله غفور رحیم، یا اگر مضمون آیه قهر و غلبه و انتقام است، ذیل آیه اسمای عزت و حکمت ذکر می شود، نظیر این که از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما جزاءن به ما کسب و نکاله من الله ان الله عزیز و حکیم، اونجا دیگه نفرمود ان الله غفور رحیم. آیه توبه مزیل است به غفران و رحمت و امثال و ذالک است. آیه قطع ید سارق مزیل به عزت و حکمت است. او عزیزانه و مقتدرانه فتوا میدهد به دست و قطع دست سارق و مانند آن. اینجا هم که یکی از اوصاف سلبیه خدا و یکی از اوصاف ثبوتی ذات اقدس اله ذکر شد، دو وصفی از اسمای الهی و اسمی از اسمای الهی در پایان آیه ذکر شد که دلیل اون دو مدعا باشد. این که فرمود لا تدرک هل ابصار معلل است به لطیف بودن. این که فرمود به هوه یدرک هل ابصار معلل است به خبیر بودن. گرچه لطیف را به این معنا تفسیر کردن که لطیف یعنی مهربان است، لطف و احسان دارد و این معنا حق است، لطیف به این معنا از اسمای الهی است. گرچه لطیف را بعضی از روایات به این صورت معنا کرده است که لطیف است یعنی خالق ذرات لطیف است، خالق حیوانات لطیف است، خالق اشیاء لطیف است که چشمی اون ذرات را نمی بیند، این معنا هم حق است. اما مناسب با صدر آیه این است که چون لطیف است لا تدرک الابصار، و لطیف در اینجا باید مناسب معنای مجرد بودن باشد، یعنی چون مادی نیست چشم او را نمی‌بیند، نه یعنی ظریف است معاذ الله نظیر پارچه های لطیف که بشود جسم یا هوای لطیف که بشود جسم، چون اگر جسم باشد بالاخره یکی از حواس دیگر او رو می‌بیند. این که فرمود لا تدرک هل ابصار معناش نیست که لا تدرک هل ابصار، اما تدرک هل اسما، تدرک هل آذان، تدرک هل ازواق، تدرک هل انوف یا مشام، این چنین نیست. این که فرمود ابصار رو درک نمی کند یعنی بصر با اینکه دورترین شی و ظریفترین شی رو درک میکند او رو نمیبیند، چیزی را که چشم او نمیبیند، او هم جزء آهنگ نیست که گوش او را بشنود، جزء بوییدنی ها نیست که شام او را درک بکند، جزء خوراکی ها و طعوم نیست که ذائقه او را درک بکند، جزء اجرام نیست که لامسه او را درک بکند. منتها وقتی که ابصار از دیگر اشیا ظریف‌تر و قوی‌تر بود که انسان با بصر دورترین نقطه را می‌بیند، طوری که جایی که صدا نمی‌رسد، بو نمی‌رسد و طعم نمی‌رسد و زبری و درشتی و نرمی نمی‌رسد، چشم می‌بیند. انسان ستاره های آسمان و دورترین ستاره های کهکشان را با چشم میبیند، در حالی که با این فاصله صداها شنیده نمیشود، بوها استشمام نمیشود، طعمها چشیده نمیشود، نرمی و زبری لمس نمیشود و مانند آن. کاری از باصره ساخته است که از لامسه شام ذائقه سامعه ساخته نیست. خب اگر ابصار او را درک نکرد، معناش است که لا تدرک هل حواس، هیچ حسی از حواس ظاهری او را درک نمی کند. و اگر گفتن هیچ حسی از حواس ظاهری او درک نمی کند، اختصاصی به حس غیر مسلح ندارد، حس مسلح او را درک نمی کند، یعنی او در حدی نیست که حس او را درک بکند، حالا یا مسلح یا غیر مسلح. این که میبینید بعضی از اشیا را انسان با حس مسلح درک میکند برای اینکه دور است. خب اگر نزدیک باشد بدون سلاح او را درک میکند. اگر ما او را درک نکردیم یک موجود دیگری او را درک میکند. این که فرمود لا تدرک الابصار، نه تنها ابصار الانسان، ابصار الحیوان هم درک نمیکند، ابصار حیوانات ریز و ظریف هم درک نمیکند، اون ذرات ریز اتمی هم اگر مبصر باشد او رو درک نمی کند، اختصاصی به ابصار انسان ندارد. پس لا تدرک ور ابصار که جزء اوصاف سلبی ذات اقدس اله است، به این معنی خواهد بود لا تدرک ور الحواس یک مطلب، خواه بصر خواه سایر حواس، خواه ابصار انسان خواه ابصار حیوان، خواه نیروی درکی انسان خواه نیروی درکی غیر انسان، البته درکای احساسی و ظاهری، هیچ درک ادراک ظاهری به اون نمیرسد. چرا؟ چون لطیف است، یعنی مجرد است. پس لطیفه به معنای مهربون، مهربان بودن، گرچه حق است در جای دیگر تعمی شده است، مثل الله لطیفون به عبادهی ارزون اشا، خب اون به این معنی خواهد بود. و گرچه لطیف به معنای خالق حیوانات و ذرات لطیف است که بعضی از روایات هم در آیه آمده، اما اون چی که مناسب با این وصف سلبی از صفات سلبی ذات اقدس اله است، تدرک الابصار، همین است که وهو لطیف، چون مجرد است، لا تدرکه حس و حاست و شیء من الانسان و الحیوان و غیره ما. اما این که فرمود وهو یدرک الابصار، اختصاصی به ابصار ندارد، کل ابصار و هو یدرک الاسماء و هو یدرک الاذان و هو یدرک الانوف و هو یدرک الکذا و کذا، اگر او لطیف ترین اشیاء را درک میکند، پس قلیز ترین اشیاء و زیر ترین اشیاء را هم درک میکند، اشیاء متوسط هم درک میکند، پس هیچ حسی او را درک نمیکند و همه حواس مدرک او. چنین خدایی میتواند وکیل باشد، به او توکل کنید، که هیچ جرم مادی در او نیست، لذا با هیچ حواسی درک نمی شود، از این جهت همه جا حضور و ظهور دارد، و هیچ چی هم از او غائب و مقفول عنه او نیست، لذا او را درک کنید. و الخبیر است، چون خبیر است، خبرت است و ریزبین است، خودش قابل درک حسی است. و اگر کسی بخواهد که بگوید چیزی محسوس نیست، این به دو بیان گفته می شود، یا اصلا نفی حس می کند نظیر بعضی از روایات که دارد لا یحس، یا نه از راه نفی اولویت ذکر می کند، میگوید چیزی که اصلا تحت ادراک چشم در نمی آید معلوم می شود مادی نیست، میخواد این رو بگوید. بله بله، اما وقتی که از راه اولویت بیاییم میبینیم که از طریق اولویت مطلب صادر می شود، چیزی که اصلا تحت ادراک بصر نمی آید معلوم می شود در جای خاص نیست، در مکان مخصوص نیست، بصر هیچ موجودی در هیچ شرایطی درک نمی کند، بصر آسمانی ها، بصر زمینی ها، بصر انسانات، بصر حیوانات، بصر دریایی ها، بصر صحرایی ها، بصر خشکی ها، بصر آبی ها، هیچ چیز رو درک نمی کند. این کنایه از آن است که تحت حس نمی آید، نه اینکه بصر در مقابل سمع است، بصر در مقابل عقل است. لا تدرک الابصار، بل تدرکه القلوب، نه بصر در مقابل سمع و بصر باشد. یه وقتی میگن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این بصر در مقابل سمع است. لذا صوت زن، حرمت صوت زن از این کریمه استفاده نمی شود. یه وقت هست میگن که اصلا او به چشم نمی آید، یعنی چشم در مقابل عقل است، نه در مقابل سمع و در مقابل ذوق و در مقابل شم و امثال ذالک. چه این که فرمود و هوا یدرک الابصار هم همینطور است، نه این که یدرک الابصار اما لا یدرک الاسماء، اینطور نیست که. اگر گفته شد و هوا یدرک الابصار یعنی فقط ابصار را درک میکند، اسماء را درک نمیکند، یا نه وقتی ابصار را درک کرد غیر ابصار را به طریق اولا، اگر او را هم ابصار درک نمی کند غیر ابصار به طریق اولا، رو این تقابل. و هر تقدیر این که فرمود و هو اللطیف الخبیر، این لطیف در این حال که اون دو معنای قبلیش حق است، فی نفس کل واحد فی نفسه، اما اون چه که اینجا مناسب با صدر آیه است همون تجرد ذات اقدس اله است. چون لطیف است اون وصف سلبی را دارد که لا تدرک الابصار، یعنی لا تدرک الحواس. چون خبیر است این وصف ایجاد و الابصار، یعنی و حواس. خب چنین خدایی میتواند وکیل باشه. یه بحث مبسوط جناب فخر رازی که حامی تفکر اشاعره است و طرفدار این فکر است که ذات اقدس اله را در قیامت مؤمنین میبینند، اینجا دارد بحث مبسوطی دارد که لابد مراجعه فرمایید یا میفرمایید. نقدی که معتزله دارن همه را نقل میکند، گاهی میگوید به این که ما اشاعره که بر این باوریم که خدا را در قیامت میشود دید نه در دنیا، به این آیه پاسخ میدیم این برای نفی حرف ما نیست، برای اینکه آیه ادراک را نفی میکند نه رؤیت را. ادراک هم به معنای احاطه است، به معنای وصول است، به معنای نیل است. نظیر ادرکه القرق انا لمدرکون حتی اذا ادرکه القرق مانندون. ادرکه معنی دیدن نیست، معنی احاطه است. ما هم میگیم گرچه خدا در قیامت با چشم دیده میشود ولی احاطه نمیشود. خب غافل از این که اگر یه موجودی دیدنی باشد حتما برای که اگه دیدنی باشد با در روبرو قرار بگیرد، در پوش سر نباشد، در پهلو نباشد، چنین چیزی محدود است. خب اگر محدود بود میشود او را احاطه کرد. حالا اگر یک نفر نتوانست دیگران همه اشیا بالاخره به اون محیط میتوانند به اون محیط باشند، در حالی که والله من ورائهم محیط واسه احاطه پذیر نیست. چیزی دیدنی است که در پشت نباشد، در بالا نباشد، در تحت نباشد، در یمین نباشد، در یسار نباشد، روبرو باشد با فاصله معین. اما چیزی که در یمین هست، در یسار هست، در امام هست، در خلف هست، در بالا هست، آلن فی دنوبهی هست، تو چشم هست، تو پلک هست، تو مژه هست، تو دید و دیدن هست، تو بیننده و بینندگی هست، ولیس به شیء منها، چنین چیزی هست به درک نمی آید. تو دیدن هست، داخل فی الاشیاء لا بلمازجه. اگر اونها با روایات اهل بیت مانوس بودن از این فکر رو نمی کردن، این خیال باطل را به خود راه نمی دادن. چند تا حرف، چهار دلیل ایشون نقل میکنند. یکی از اون حرفایی که آخرین حرف اوست که شاید یه مقداری سبقی علمی داشته باشد این است که میگوید بعضی از محققین ما بر این باورند که مؤمنین خدا را در قیامت به حاستن سادستن میبینند، به حس ششم میبینند. این حس ششم اگه معرفت قلب است، شهود قلب است، رؤیت قلب است، کین از اهل بیت در آمده. اگر حسیست از این قبیل ولو صدم هم باشد همین حکم را دارد. بنابراین حرفهای معتزله را یکی پس از دیگری ایشون نقل میکنن و رد میکنن. اگر حتما ببینید، اگر نیازی به کمک فکری داشت اونگاه مراجعه فرمایید تا بازگو کنیم. بهتر از همه این است که ما مقداری تبرکن این روایات نورانی اهل بیت رو بخونیم. البته مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی در همون کتاب قیم کافی، اصول کافی دارد به عنوان ما جاء فی الرؤیا. مبسوطتر از او مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب معتبر و شریف توحیدشون دارد. این توحید مرحوم صدوق از اون کتاب‌های قیم و گمنام امامیه است، چون روایت‌های اخلاقی توش نیست، روایت‌های فقهی توش نیست، روایت‌های جنگ و صلح توش نیست، تاریخ توش نیست، گمنامه. وگرنه این جزء مهمترین کتاب‌های امامیه است. در صفحه 107 این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوق عنوانی است به عنوان باب و ماجاء فی الرؤیه، روایات فراوانی نقل میکند. اولین روایت این است که وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، نسبت دید یه مردی سرش به طرف آسمان است، داره دعا میکند. حضرت فرمود قز بصرک، چرا سر به آسمان میکنی؟ مگر خدا آسمان است؟ فی انک لن ترا، خدا دیدنی نیست که سر به آسمان میکنی. و باز مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی رجل رافع یدیه علی السماء و یدعو، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اقصر من یدیک فانک لن تناله. چون همون رسوبات جاهلی بود این دستورات میدادند، وگرنه به ما گفتن گاهی ابتهال، گاهی تبتل، گاهی تضرع. این عدت الدائی مرحوم ابن فهد که ملاحظه فرمید، ببینید بین ابتهال، تضرع، تبتل کاملا فرق است. برای هر دعایی دستور خاص است. در بعضی از دعاها انسان دست رو به طرف آسمان بکند، در بعضی از دعاها دست رو به طرف زمین بکند، مثل دعا در حال سجده، دعا در حال تشهد. دعا در حال قنوت خب دست به طرف آسمان است، دعا در حال تشهد حتما دست به طرف زمین باشد، دعا در حال سجده دست حتما به طرف زمین باشد. این بران است که هوال لذیف السماء اله و فی الارض اله، اما اصطلاحاً بین ابتهال، تضرع، تبتل و مانندون فرق است که در چه حالتی ما دست را به طرف آسمان دراز کنیم، در چه حالتی دست را به طرف زمین. و اما برای رفع اون رسوبات فبود این کار را نکن. این روایات مفسر است، چند صفحه هم هست، شاید نرسیم بخوانیم. روایت دوم این باب این است که کسی نامه نوشته است، ان یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه وهو لا یرا، چگونه بنده که خدا را نمی بیند او را عبادت کند. ببینید در صدر اسلام این حرفا هم بر اونها تازه بود. الان بعد از گذشت 1400 سال خیلی از مسائل نظری اونها برای شما ضروری شد و بدیهی است، اما اون روز مسئله تازه بود، نظیر اون چی که قبلا از دوران نقل کردیم. فوق علیه السلام یا ابا یوسف جل سیدی و مولای بل منعم علیه و علی آبائی ان یرا، خدا اجل از آن است که دیده بشود. بعد گفت سألت هل را رسول الله صلی الله علیه و سلم ربه، خدا در معراج مثلا پیامبر در معراج خدا را دید. فوق در توقیع مبارک آمده است ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب. به دو مطلب پاسخ داد، یکی این که با قلب دید، نه با قالب و بصر، یکی این که عظمت الله را دید. خب بعد از باب تم تشبیه معقول به محسوس روایاتی است، روایت چهارم دارد به این که وجود مبارک پیغمبر در معراج گرفته است. فرمود فعرانی الله عز و جل من نور عظمته ما احب، در روایت 5 آمده است، همین بیانی که زیعلب از وجود مبارک است امیر نقل میکند که در نهج البلاغه آمده، با یک اندک تفاوتی مرحوم صدوق قبل از سید رضی این روایت را از وجود مبارک امام باقر نقل میکند. عبدالله ابن سنان عن ابیه قال حضرت و ابا جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام باقر، حضرت و ابا جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر علیه السلام ای شیئن تعبد، تو چی رو عبادت میکنی؟ چه چیز رو عبادت میکنی؟ وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود الله، خدا رو عبادت میکنم. قال رأیته، خدا رو دیدی که عبادت میکنیم؟ قال علیه السلام لم تره العیون بمشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب بحقائق الایمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس، موصوف بالآیات معروف بالعلامات، لا یجور فی حکمه ذلک الله لا اله الا هو. همون بیانی که استعمیر دارد، همون بیان وجود مبارک امام باقر دارد. در روایت ششم این باب وجود مبارک امام صادق فرمود جاء هبرون الى امیر المؤمنین علیه السلام قال یا امیر المؤمنین علیه السلام هل رأیت ربک حین عبدته؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، من اون نیستم که نبینم و عبادت کنم. یعنی من حکیمانه عبادت نمی کنم، متکلمانه عبادت نمی کنم که با برهان خدا را بشناسم، من عارفانه خدا را عبادت می کنم. ما کنت اعبد ربا لم اره، این تعبیر غیر از اون تعبیر لطیفی است که تو نهج البلاغه آمده است که لم اعبد ربا لم اره، در اونجا دارد که من عبادت نکردم خدایی را که نبینم. اینجا با ما کنتو ذکر کرده است، این ما کنتو خیلی پیامش قوی تر از آن است. منو نیستم که ندیده را عبادت کنم، منو نیستم که نبینم و عبادت کنم. ما کنتو اعبد ربا لم اره. قال به کیف رأیته؟ قال ویلک لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. اونگاه روایت چهاردهم این باب رو حتما ببینید و حتما مباحثه بکنید، اگر برکاتی در ضمن آیات هست به وسیله همین روایات هست. روایت چهارده این باب رو ببینید، وجود مبارک امام صادق طبق نقل عبدالله ابن سنان این چنین است. بعد فهمد که خدا نه عین برمی‌دارد نه اصلا سوال برمی‌دارد. شما بگید هیسو کانه، عینه کانه، کجا بود خدا، کی، کجا، کی و کجا عبارت از سوال از جاست، سوال از زمان است، سوال از مکان است. او سوال را آفرید، او زمان را آفرید، او مکان را آفرید. لطیفتر از همه عرض کرد که خدا هیسو، چون است، چطور است. فرمود او طور را آفرید، چرا آفرید، چطور را آفرید. چیزی که چطور را آفرید چطور بردار نیست. حیس الحیس فلا حیس له، کیف الکیف فلا کیف له، عین العین فلا عین له. اینها بود که حکمت به کلام اسلامی را پربار کرد. فرمود اصلا او تحت سوال بر نمی آید. بگوید چطور، او چطور رو خلق کرد. یک سوالی است که مخلوق اوست، یک کیفیتی است که مخلوق اوست. بعد روایت دیگری که میگوید من همینطور از شما نقل بکنم، حضرت فرمود بر نقل بکن اما برای همه نقل نکن، اون روایت این است. ابی بصیر مستحضری، کسانی که نابینا هستند به اونها میگوین ابا بصیر. این ابا بصیر حضور مبارک امام صادق کور است، این کسی که کوره به او گفتن ابو بصیر. البته شرح حالش هم که مبسوط مستحضری وجود بارکه امام سلام الله علیه دستی کشید و چشمش بینا شد و خیلی از چیزها رو دید و فرمود مصلحتی تو در اینه که چشم ظاهر از دست بدی؟ آیا حاضری که به حسب ظاهر بینا باشی و اون درجات رو از دست بدی؟ یا بالعکس عرض کردن من همین حالت نابینایی رو حاضرم و اون مقامات برای من محفوظ بمونه. ولی ابی بصیر کورها، این ابی بصیر کور در حضور امام صادق نشسته این سوال و جواب مطرح است. قال قلت له اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامه. این مسئله رسمی بود. ابی بصیر کور از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند آیا مؤمنین خدا را در قیامت میبینند؟ قال نه، بله میبینند. فمود و قد رآوه قبل یوم القیامه. فمود ابی بصیر مؤمنین خدا را قبل از قیامت هم دیدند. فقلت متى، کی خدا را دیدند؟ قال حين قال لهم الست ربكم قالوا بلى. در اون مشهد که میثاق گیری بود دیدن. ثم سکت علیه السلام ساعتا، یه لحظه امام صادق ساکت شد. ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. فرمود مؤمنی، فرمود ای بصیر، غیر از مرحله الست ربکم که دیدن، غیر از قیامت که میبینن در دنیا هم میبینن. بعد فرمود الست تراه فی وقت که هازا. ابی بصیر میگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ به ابی بصیر کور میگوید. معلومه شاید ادراک بصری نیست دیگه. چه حالتی از وجود مبارک امام صادق نصیب ابی بصیر شد که با اون شهود قلبش توانست ابی بصیر را بصیر کند با خشوعیت قلب. همونطوری که طی ارض است، یعنی طی زمین است، طی زمین هم هست. گاهی انسان بزرگوارها از مکه به مدینه، از مدینه مکه، به یک لحظه می روند، یه عده را به همراه می برند. این طی ارض است. گاهی طی این رو شاگردان اون هم داشته، گاهی طی زمین است. خود یه حقیقتی رو سفری، یه معراجی دارن، نه به معراج رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، یه حالتی دارن، عده‌ای را هم به همراه خود میبرن. این میشه طی زمینه. چه حالتی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه نظیر نصیب ابی بصیر شد، اونا خودشون میدونن. فقط به ابی بصیر فرمود مگه الان تو خدا رو نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هازا، مگه الان نمیبینی؟ قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداک فاحدث به هازا عنک، اجازه میدی من این حدیث از طرف شما نقل کنم؟ فقال لا، این حدیث نظیر حدیث صوم و صلات و غسل و طهارت نیست که برای مردم نقل بکنی. که هر حدیثی برای خودی شاگردان خاص دارد، یه اصحاب مخصوص دارد. فقال لا، فَإِنَّكَ اِذَا حَدَّثْتَ بِهِ، این حدیث اگه از طرف من نقل بکنی، این دو جور، یا میفهمن یا نمیفهمن. اونا که میفهمن خیلی کمن، اونا که نمیفهمن زیادند و انکار بکنن، و انکار کردن منو تکذیب میکنن. میدونی تکذیب من به کجا منتهی میشود؟ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثم قدر ان ذلک تشبیه کفر، یا بعد میفهمد ما باعث گمراهی او شدیم، یا نه عناد میورزد اصل را منکر است ما را هم تکذیب میکند. اینم سر از بعضی از مراحل الحاد در میآورد. ولیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین، من از قلب سخن میگویم، اونا از قالب چیز میفهمند، از چشم چیز میفهمند. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. اونگاه خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه در صفحه 109 میفرماد که والاخبار التي رویت في هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحه. همه روایاتی که درباره لقاء الله، رؤیت الله آمده است پیش من صحیح، و انما ترکت و ایرادها فی هذا الباب خشیت ان یقرأها جاهل به معانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل به و لا یعلم. من اون روایات را از ترس نقل نکردم، مبادا این روایت هر کسی بخونه خیال بکنه معاذ الله این منظور رؤیت چشم است، یا گمراه بشه یا نه بگوید که رؤیت بصری که محال است و ائمه اعوذ بالله این حرف ها را گفتن، مثلا معاذ الله درست نگفتن. بعد میفهمد والاخبار التي ذكرها احمد بن محمد بن عيسى في نوادره والتي اوردها محمد بن احمد بن يحيى في جامعه في معنى رؤيه صحيحه لا يردها الا مكذب بالحق او جاهل به. والفاظها الفاظ القران ولكل خبر منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد. وقد امرنا الائمه صلوات الله عليهم الا نكلم الناس الا على قدر قولهم. راه باز است برای همه، اونگاه همونطوری که در بهشت میگوین اقرا ورقا، در دنیا هم این چنین است. هر کسی در هر رشته با هر معارفی با هر زمینی که ترقی بکنه راه باز است. تو فقه بازه، تو اصول بازه، تو کلسه و کلام بازه، تو تفسیر بازه، تو حدیث بازه، منتها هر چیزی یه راهی دارد. کسی از راه برسد به روایت مراجعه بکنه این چی نیست، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال حداقل زحمت بخواد. الحمدلله رب العالمین.